بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوازده بهمن ماه سال روز ورود مبارک و پرخیر و برکت امام راحل عظیم الشأن به این کشور و به این مملکت، مبدأ حوادث تاریخی مهمی شد که این حوادث در واقع گامی برای منویات امام زمان و ظهور حضرت به حساب می آید. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده راه امام، راه شهدا رو حفظ بکنیم، این ارزش ها حفظ بشه و در یک کلام ما هم دین خودمون رو نسبت به این مکتب ادا بکنیم. کمترین وظیفه و کمترین تکلیف نسبت به زحمات امام و شهدا پاسداشت اهداف اونهاست و این وظیفه و رسالت متوجه آحاد ملت و البته بالخصوص با تأکید بیشتر متوجه مسئولین است. یک سوال اینجا مطرح میکنیم و وارد بحث فقه میشیم. سوال اینه آیا صدور مجوز برای موتورسواری بانوان که بدون شک پر از مفسده است و این مفسده ها بر کسی هم پوشیده نیست، آیا این مجوز و این حرکت پاسداشت خون شهدا است؟ آیا گرامی داشت یاد امام است؟ آیا تبعیت از مقام ولایت است؟ شما هم اگه خبر ندارید فتوای صریح رهبری تو دوچرخ سواری، تا چه رسد به موتور سواری، فتوای صریح به حرمت است. این چه پاسداشتی از امام و شهدا در ایام دهه فجر است که به دیدار مرقد نورانی امام مشرف میشید ولی یک روز نگذشته این مجوز رو منتشر میکنید؟ اینو به تاریخ پاسخ بدید. رو به امام زمان پاسخ بدید. علی حال حوزه های علمیه به عنوان رسالت ذاتیشون البته به لطف خدا بیدارن و هشدار میدن و اینا برای تاریخ میمونه. امیدواریم که تا دیر نشده آقایون اشتباهات خودشون رو اصلاح بکنن و واقعا در عمل خون شهدا و یاد امام رو گرامی بدارن. صلوات بفرست. عرض شد در مسئله سرقت سبیان دو نظریه و دو جبهه وجود دارد که در یک جبهه برخی از فقها معتقدند این سرقت سبیان هیچ حدی از حدود الهی بهش مترتب نمی شود ولو که این سبین به کرات و مرات تکرار بکند، حتی با تکرارش هم حد ثابت نمی شود، نهایتش تأدیب و تعذیر، اونم به ما یراه الحاکم. ایه فتوا. نقطه مقابل برخی دیگر از فقها هستند که می‌فرمایند نخیر، اینجا حسابش فرق میکنه. در خصوص سرقت سبیان با اجتماع اون شرایط دهگانه البته که برای اجرای حد صحبت شد و مطرح شد، اگر اون شرایط قطعیت در سرقت در این سبیان احراز شود و سلسله مراتبش هم رخ بدهد، اونجا در برخی از مراتبش مثل مرتبه چهارم یا پنجم این آقای میفرمان حتما قطعیت است. دو طایفه اینچنینی و دو فتوای اینچنینی در سرقت سبیان مطرح است که از جلسه دیروز وارد ادله طرفین شدیم، خواستیم ادله دو طرف رو بررسی بکنیم که وزن ادله مشخص بشه، بعدم حق در مسئله تحقیق بشه، معلوم بشه. از جلسه دیروز وارد ادله گروه اول شدیم، مثل امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم فتوا دادن در سرقت سبیان حد جاری نمی شود. اینا دلیلشون چیه؟ عمده مدرک و سند این طیف از فقها دو چیز است. اولیش همون حدیث معروف، نبوی معروف که فرمودن رفع القلم عن الصبی حتی یحتل، بچه تا بچه و به احتلام و به بلوغ نرسیده است تکلیف ندارد. تکلیف ندارد یعنی چی؟ یعنی تو بچه ما حلال و حرام نداریم، واجب و حرام نداریم. وقتی در بچه واجب و حرام نباشد معنیش اینه پس اگر سرقتی بکنه حرام نیست. وقتی حرام نباشد تو برای چی میخوای حد حرمت سرقت بهش پیاده بکنی؟ معنا نداره. این اولین دلیل و عمده ترین دلیلشونه. بعد از این دلیل، دلیل دومشون رو مطرح کردن، فرمودن دلیل دوم مسئله اصالت البراءه هست. ما بر فرضی که اینجا بخوایم حد بر این سبی جاری بکنیم شک میکنیم آیا واقعا حد با توجه به این که نابالغه بهش جاری میشه یا نمیشه؟ اصل عدم، طبق قانون براءت اصل عدمی جاری میشود، فلذا باز هم به وسیله این اصل این حد سرقت و قطعیت ازش منتفی میشه. کل پشتوانی آقایون همین دوتا دلیل. خب قرار شد که از این جلسه وارد نقد این ادله بشیم، اول اینا رو رد بکنیم بعد سراغ اون طایفه دوم بریم. در رد این ادله این آقایون چندین زائقه وجود دارد، چندین جواب وجود دارد. یکی از جوابهایی که در رد این فرمایش آقایون مطرح شده به این بیان است، خوب دقت بفرمایید، تقاضا میکنم از همین اول بس خوب گوش بدید، دقت بکنید. یکی از جوابهایی که در رد استدلال آقایون مطرح شده به این بیان است، برخی از فقهای عظام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمودن این قضیه سرقت در سبیان مثل جنابت در سبیان. چجور در سبیان جنابت امکان پذیره؟ خب سرقت هم امکان پذیره. یعنی چی آقا؟ من توضیح بیشتر عرض بکنم. فرض بفرمایید نعوذ بالله نستجیر بالله یک نوجوان مراهقی 13-14 ساله ای که به سن بلوغ نرسیده، یک قدرت نعوذ داره ولی انزال نداره، در یه رابطه جنسی معاذ الله مرتکب دخول شده. حالا چه این رابطه جنسی تحت عنوان لواط بوده باشد چه تحت عنوان زنا بوده باشد، بالاخره این دخول محقق شده. خب بعد از تحقق این دخول بدون شک جنابت رخ داده ولو که انزال محقق نشده باشه، چون اصلا جنابت معناش همینه، ادخال همین مسئله مساوی با جنابت. در بزرگسالش هم همین، در بزرگسال هم به محض دخول جنابت اتفاق میفته ولو که بعدن هم انزال صورت نگیره، برای دو طرف هم جنابت ثابت می شود. خب این طیف از فقها فرمودن ببینید چجور در یک نابالغ جنابت اشارت رخ میده و مسلمه، ولی به خاطر این که نابالغ و تکلیفی نداره وجوب غسل به ذمه‌اش نمیاد، فلذا این بچه تا روز تحقق بلوغش، مثلا اگه الان 13 سالش هست یا 14 سالش هست، تا پایان 15 سالگی با این جنابت همینطور همراه حرکت میکنه، به محض اینکه 15 سالش پر شد و مثلا بلوغش از طریق پر شدن 15 سالگی رخ داد، اولین لحظه‌ای که بلوغش محقق میشه باید حولشو بندازه رو دوشش بره حمام غسلشو بکنه. پس جنابت رخ داده، احدی از فقها اینجا منکر جنابت نیست، ولی در این وجوب غسل باید منتظر بمونه تا تکلیفش تا بلوغش بره اونجا غسلشو بکنه. و اینجا هم همینه، میگن سرقت مثل جنابت هست. جنابت چجوری رخ داد؟ خب اگه بچه بره دست تو مال مردم بندازه، حالا چه تو فضای مجازی باشه مثل مثالی که دیروز توضیح دادیم، چه در فضای حقیقی، وقتی دست تو مال مردم انداخت او شرایطم رو به وجود اومد، خب این سرقت دیگه، سرقت بقول و بنده خود مگه شاق و دوم داره؟ خب همینه دیگه، سرقت رخ داد. خب حالا به محض این که این آقا بالغ شد، مثل دقیقا جنابتش، بعد از بلوغش اونو میبردن تو حمام غسل بگینمش روی عرض به خدمت شما اون دستگاه قضایی و نیرو انتظامی که دستاشو قطع بکنن. یعنی تحقق سرقت مثل تحقق جنابته، همطور که در قبل از بلوغ جنابت رخ میده و اجراش بعد از بلوغه، سرقت هم رخ میده فقط اجراش برا بعد از بلوغه. این فتوه است که بعضی از فقها فرمودن، ولی ما قبول نداریم، ما با این فتوا موافق نیستیم. چرا؟ چون اولا شما هم بالاخره نتونستی حرفی آقا رو رد بکنی، اینا حرفشونی که اجرای حد قطعیت نباید تون موقع باشه. خب شما قبول کردی، گفتی سرقتش هست، قطعیتش بعد از بلوغ. پس در واقع نتیجه مثل همون است، یک کمی قضیه عوض شد. کمون که در بحث غسل جنابت هم همون حرف رو شما قبول کردید، بعد از بلوغ باید برن غسل جنابت بکنن. یه نکته در رد این جواب داریم عرض میکنه ما، آه سیر بحث از دستون گم نشه. گروه اول از فقها فرمودن در قبل از بلوغ حد جاری نمی شود. حالا قرار اینا رو جواب بدیم، بعضی از فقها دارن بهش جواب میدن، ما به این جواب راضی نیستیم، داریم جواب اینا رو رد میکنیم. چرا جواب اینا رو قبول نداریم؟ به خاطر اینکه این جواب شما در واقع اصلا جواب نیست، یک کمی با مبنای اونا فرق میکنه. اون جان جواب که بتونی ثابت بکنی تو همون دوره عدم بلوغ قطعیت رخ میده، اینو شما نتونستی ثابت بکنی، شما کوتاه اومدی. بالاخره قبول کردی این قطعیت بعد از بلوغشه، به درد نمیخوره، این رد اینا نمیشه. این رد جواب ردی دوم. آه کی گفته سرقت مثل جنابته؟ تعجب میکنم واقعا. همه الان ما امروز از بعض از اساتید مبرز و حوزه میبینیم که بین موضوعات خارجی و احکام وضعی رو بعضا خلط میکنن. واقعا من برام سقیله. جنابت حکم وضعیه، قبول داریم، ولی سرقت اصلا حکم نیست. سرقت خودش موضوعه، چه دخلی داره شما این دوتا رو با هم مقایسه میکنی؟ خوب دقت بکنید، در مسئله جنابت سه مرحله داریم. اولین فعلی که اتفاق افتاده اون دخول بوده که موضوع همینه، اون دخول اصل موضوع و اصل فعله. نتیجه دخول چیه؟ تحقق جنابت. اثر جنابت چیه؟ وجوب غسل. اینجا سه مرحله داریم، ولی در اینجا اصل موضوع همین فعل سرقت است، بعد از فعل سرقت چیه؟ اجرای قطع حدی هست. جدی که مرحله سومی نداریم، خیلی بینشون فرقه. تکرار میکنم، جنابت قبول داریم، مثل طهارت، مثل نجاست، این حکم وضعیه. احکام وضعی هم قبلا ما ثابت کردیم بالغ و نابالغ نمیشناسن. احکام تکلیفی برای بعد از بلوغه، احکام وضعی بالغ و نابالغ نمیشناسد. نجاست برای بالغ است، برای نابالغ است. دو سه سال پیش چی مثال زدیم؟ گفتیم یک قطره خون رو دست شما بریزه نجاست رو ثابت میکنه، رو دست بچه شما هم بریزه اونجا هم نجاست ثابت میشه. در نجاست که یه حکم وضعی، صغیر و کبیر فرقی نداره، بالغ و نابالغ فرقی نداره، نجاست نجاسته. جنابت مثل نجاسته. جنابت ملاکش رخ بده محقق. تعریف جنابت چیه؟ ادخال و فلان در فلان، این میشه ملاک جنابت. تعریف جنابت همینه. بله، حالا دیگه ما نخواستیم اون مثالش بیه. بله آقایون همه اهل فنن، آجای زن. خب آینت بفهمه، کافیه، میبخشی. تعریف جنابت مشخصه. خب با توجه به اینکه تعریف جنابت مشخصه، ای چه در نابالغ رخ بده چه در بالغ رخ بده، اینو ما قبول داریم. ولی سرقت خیلی با جنابت فرق میکنه. سرقت اصلا حکم نیست، سرقت یک موضوع خارجیه و حکمش قطعیده. پس قیاس این دوتا با هم اساسا اشتباه است. فلذا ما این جواب رو قبول نداریم. خب اصل جواب و رد جواب رو گفتم و تموم شد. قاطعا الان باز تقریرات رو محضرتون عرض بکنم که یادداشت بفرمایید. ولی به لحاظ یک نکته اخلاقی استثناءن میخوام لو بدم که این دیدگاه برای کدوم یک از این فقهاست. منم به خاطر نکته اخلاقیش و الا مثل همیشه رد میشد. این جواب، این راه حل که سرقت رو با جنابت مقایسه کردن، از یک فقیه بزرگی مثل مرحوم آسد احمد خونساریس رضوان الله تعالی علیه که در مسجد بالا سر دفن هستن، ایشون این راه حل رو فرمودن. خیلی شخصیت بزرگی بوده، هم از جهت علمی، هم از جهت سیاسی، هم از جهت اخلاقی. خیلی آقا، خیلی امام رضوان الله تعالی علیه بیشون علاقه عجیبی داشتن. این آقای علیزاده یه جمله خوبی گفتن قبل از شروع درس، گفتن برای شهدای قبل از انقلاب یه صلوات بفرستید که خیلی به فکر اینها نیستن. درست میگه واقعا، ما یه جانبازانی داریم، یه شهدایی داریم برای قبل از انقلاب که واقعا نقش داشتن توی انقلاب، مدیونشون هستیم. مرحوم آقای خونسر از همین قبیله. اجحاف در حق این بزرگان همینه که متاسفانه این بعد اینها متاسفانه گفتگو نشده. خیلی از این نسل جدید و جوان خبر ندارد که مثل آقای خونساری چیکار کرده برای این نظام، و امام برایشون احترام بسیار ویژه قائل بودن. یه وقتی خاطر معروفیه، اومدن خدمت امام، از امام سوال کردن که آقا جان، آسد احمد آقای خونساری عادل هست که ما در نماز بهش اقتدا بکنیم؟ سوال رو عادل هست که در نماز بهش اقتدا بکنیم؟ دیدن امام صورتش برافروخته شد و به شدت عصبانی شد. گفت شما دارید چی میگی؟ ما در عصمت آقای خونساری بحث داریم، شما در عدالتش تردید دارید، ما در عصمتش بحث داریم. خدا میدونه صاحب چه ملکاتی بوده. یه نمونهش کوتاه براتون عرض بکنم. یه وقتی این بزرگوار گرفتار یک بیماری میشه، حالا چه بیماری بوده؟ یه مقدار قیل و قاله، طبق بعض از قرار ظاهرا بیماری داخلی بوده، یه زخم معده گویا بوده که قرار ایشون رو عمل بکنن، و وقتی که تصمیم به عمل میشه، ایشون فتواش این بوده از شرایط مرجع تقلید و صحت تقلید اینه که مرجع تقلید نباید مغمى علیه بوده باشد، اغما و بیهوشی رو مانع تقلید میدونسته. فتواشون این بوده. فرضا وقتی ایشون وارد اتاق عمل میکنن که میخوان بیهوشش بکنن، اجازه نمیدن. یعنی آجا خود چی کار بکنیم؟ میخوام شکم رو بشکافیم. جراحی بدون بیهوشی کسی امکان نداره. ایشون میفرماید بذارید من قرآن رو شروع کنم بخوندن. وقتی قرآن خوندن رو شروع کردم، شما تیغ رو بکشید، کارتون رو بکنید، که ظاهرا سوره انعام رو شروع میکنن. جلال خاله، جلال خاله. با خوندن سوره انعام ایشون میره تو فضای خودش. وقتی این جراح پزشک میگه ما یک آخ از این آقا نشنیدیم، اصلا گویا که کامل بیهوشه. با اون سبا قرآن یک عمل جراحی عمل که شکم شکافته شده. نه داستان نیست ها، خیال بافی نیست. وقت اینجاست که من میفهمم رضوان خدا بر این سید بزرگوار مرحوم آقای موسوی تهرانی، که خودم از ایشون مباشرتا شنیده، چون مرحوم آقای موسوی تهرانی خیلی با این آسد احمد قونس شدید داشت، اونس شدیدی داشته. ایشون خودشون میفرمودن، من مستقیم ازشون شنیدم که فرمودن آسد احمد خونساری اصلا بوی هوا رو استشمام نکرده، این خودخواهی هواپذیر رو بوش هم استشمام نکرده. وقتی ایشون جمله رو میگفت اصلا حال آدم منقلب میشه. میفهمید یعنی چی؟ که هواپرستی و خودخواهی رو بوش استشمام نکرده باشه. یکی مثل من بیچاره بدبخت مستغرق در این وادی، که مثل این سیه میگه بوشم استشمام نکرده، اینا چیکار کردن آقا، به کجا رسیدن؟ برای اینه که امام در پاسخ به اون سوال تغییر میکنه، ناراحت میشه، میگه ما تو اسمت آسد احمد آقا صحبت داریم، اونجا بحث داریم، شما از عدالتش داریم میپرسیم؟ رضوان خدا بر این مردان بزرگ، رضوان خدا بر این مردان بزرگ. واقعیت اینه که ایشون صاحب مقامات ویژه‌ای بودن که من بعض از اون مقامات رو حتی اینجا هم نمیتونم بگم، با اینکه جمع طلبه ها و فضلاست، یعنی احساس میکنم اگه بگم شاید بعض از دل ها پس بزنه. خیلی شخصیت عجیبی بود. حالا من به خاطر این نکات اخلاق اسم این بزرگوار آوردم که ایشون در رد این فقها ها اینطوری جواب داده، فرموده که سرقت مثل جنابته. البته اگه بخوام امانت داری بکنم یک قیدی هم اضافه کردن، فرمودن من المحتمل، حالا این قیدش خوبه، من المحتمل که سرقت مثل جنابت باشه. همطور که جنابت بین بالغ و نابالغ فرقی ندارد، بچه نابالغ میتونه جنابت داشته باشد، پس بچه نابالغ میتونه سرقت داشته باشد. این فتوای مرحوم آسد احمد خونساری است که عرض کردیم بالاخره این جواب با این مبانی سازگاریست، با همه احترام که برشون قالی ما رد کردیم. حالا من اگه میخواستم اسم ایشون رو جلوتر بیارم، آیا اصلا عزت اخلاقی جرأت داشتم اینطوری رد بکنم پاسخ بدم؟ نمیشه، واقعا آدم روش نمیشه، زبونش نمیچرخه. اینه که عزیزان ما واقعا مجبوریم به این سنتمون پایدار باشیم و واقعا اون رسالت اصلیمون اینجا پیاده بکنیم. ما وظیفمون اینه که دیدگاه ها رو تبیین بکنیم، روش های فقاهتی رو آموزش بدیم. حالا اینکه این حرف ها برای کیا هست، این در درجه دومه. غیر از اینکه الحمدلله طلبه درس خارج خون خودش باید به این قدرت تحقیقاتی رسیده باشه که بتونه بره اینا رو دنبالش رو بگیره و بعدن بفهمه که بالاخره هر فتوا برای کی بوده و این صاحب مبانی کیا بودن. خب یادداشت بفرمایید آقا. در رد استدلال مذکور برخی از فقها این گونه پاسخ داده اند که فرموده اند سرقت مثل جنابت است، فلذا اگر یک نوجوان مراهق که قدرت بر نعوذ دارد در یک رابطه این معاذالله مرتکب دخول شود، البته دخول صرف و بدون انزال. خب برای اینکه ثابت بشه، قید توضیحی احترازی نیست، برای اینکه اثبات بشه که حتما نابالغه، چون اگر انزال بشه دیگه نابالغ نیست، حتما بالغ میشه. این قید توضیحیه، احترازی نیست. در اینجا بدون شک اثر وضعی جنابت بر او ثابت است. اینا همه فقها قبول دارن، هر نوجوانی که قدرت نوز داشته باشه مرتکب این فعل بشه، به محض دخول، همون شاخص گاجای زن گفتن، به محض اون مسئله و اون شاخص رخ بده، حتما جنابت محققه، هیچ بحثی توش نیست. لکن چون مکلف نیست و وجوب غسل بر او بار نمی شود، این جنابت مستمر بر ذمه او باقی می ماند تا بلوغ. فلذا پس از بلوغ مثلا به صرف اتمام 15 سالگی اولین چیزی که بر او واجب می شود غسل جنابت است. اینو همه قبول دارن. حالا بیا سر خط، اینک در ما نحن فی هم، این همون فرمایش آقای خونساری است، اصل احمد خونساری، اینک در ما نحن فی هم اگر سبی سرقت کند بدون شک قطعیت بر او ثابت می شود، لکن به خاطر عدم بلوغ حکم بر او جاری نمی شود تا آن که به سن بلوغ برسد که پس از آن، یعنی پس از بلوغ، بلا فاصله حکم قطعیت بر او جاری می شود. مثل ایشون تصور کردن همین مقدار که ثابت بکنن در قبل از بلوغ اینو حکم ثابت میشه کافیه. آخه اون آقایون تیشه به ریشه زدن، میگن آقا اصلا قبل از بلوغ هیچ حکمی و هیچ حدی به این بچه ثابت نمیشود. اعدام نه، بسر اعدام نیست. عرض میکنم بحث اعدام نیست، بحث قطع ایده. خب باری کلا اون حد زنا منظور شماست، درود بر شما، باری کلا. حالا اینم در واقع کمکه، ولی اینا دلخوشیشون به اینه. ببین الان داشتم همینو من توضیح میدادم، یه لحظه دقت بفرمایید. اینا دلخوشیشون بینه، او آقایون میگن که اصلا در عدم بلوغ کلن هیچ حدی ثابت نیست. اینا چی میگن؟ اینا میگن حد ثابت هست، قطعیت ثابت هست، فقط اجرا نمیشه. چرا اجرا نمیشه؟ به خاطر این که مانع داره. من یه مثال برای دفاع از اینا بیارم، برای دفاعشون. ما که اصلش رو قبول نداریم، ولی اگه خودم به صورت علمی دفاع کنم، میخوام یه دفاع بیارم. مثل یه خانومی که مرتکب یه گناه میشه که حکمش اعدامه، در حالی که این خانوم باردار باشه، آیا خانوم باردار رو اعدام میکنن؟ آیا خانوم باردار رو رنج میکنن؟ چرا؟ به خاطر حملش. چه کار میکنن؟ میگن بذارید وضع حمل بکنه، بعد از وضع حمل اون حد جاری بشه. پس ببینید اگه بخوام از آن بهشون کمک بکنیم و دفاع بکنیم، میگن اینه اینطوریه، میگن حد ثابته، برای اجراش مانع وجود دارد. در زن باردار مانع اونه، در این بچه مانعش اینه، مانع برای اجرا است، ولی منافاتی ندارد که حد ثابت بوده باشد. اینا با این منطق و استدلال در واقع دارن آقان رو رد میکنن، ولی بازم دل ما به این راضی نمیشه. ما میگیم به خاطر روایاتی که داریم این حد ثابت میشه که هیچی، باید اجرا هم بشود، باید اجرا هم بشود. حرف سر اینه. حالا چرا باید اجرا بشه؟ ان شاءالله مستندات رو یکی خدمتتون تقدیم میکنم. جانم یعنی برای همون مسئله زنا میفرمایید؟ بله حالا اون بحث چون این اصلا نابالغ اون زنا اون بله نه این یه نکته ظریفی است که حالا درست اصلش آسه خوب اشاره کردن ولی ظرافی داره که برای اون بحث سرقت خود بلوغ هم شرطه، یعنی اینجا او حد به خاطر چیزای جاری نمیشود، اگه قرار باشه چیز بشه اینجا خصوص تعذیره، دقت فرمودید در خصوص اینجا دلیل به یه سبک دیگه است. من برای همینم بود که از آسید این روش رو کامل نپذیرفتم، به خاطر این کجا هستن مثلا حد زنا جاش مطرح نمیشد. خود زنا اقسام مختلفی دارد، بعضی از اقسامش عرض به خدمت شما ادامه، اصلا گام اول که صد ضربه شلاقه، از زانیت و زانی فجلد و کل واحدت من هما مئت ازل، اولین گام اینه. وقت اینم دقت بفرمایید، از سارق و سارقه فقط و عیدی هما. حالا من نباید اینا رو جلوتر میگفتم، دیگه رفقا سوال میپرسن، این سوال ما رو قلقلک میده که یه مقداری نظم بحثمون رو جابجا بکنیم. خود از سارق و سارقه توش حرف آقا، حالا بعدا من باعث میگفتم ولی دیگه جلوتر اشاره کنم، از سارق و سارقه آیا مطلق هست یا نه؟ صغیر و کبیر هر دو رو میگه، مثل قید خطاب یا ایها الذین آمنوا. رفقایی که دو سال پیش خدمتشون بودیم بحث مشروعیت عبادت صبیان رو بودن یادتون است، ما اونجا به لطف خدا ثابت کردیم، گفتیم یا ایها الذین آمنوا این بچه نابالغی که با اعتقاد با درک و فهم ایمان رو قبول کرده، این خطاب بچه رو هم میگیره که براتون نمونه آوردیم، یادتون هست یا نه؟ گفتیم این نیست که یا ایها الذین آمنوا فقط توی بالغ رو بگیره، بعضی از نابالغین رو هم میگیره. خب اینجا از سارق و سارق که خیلی روشن تره، قید نیومده که بالغ باشه نابالغ باشه، همین که در رفت بگم آه این پول کی دزدیده، میگن فلانی، تمام شد این دزده. همین که در رفت بگن که این نوجوان دزده، سارق ای بانک این بوده، سارق چه میدونم اون سکه ها این بچه بوده، سارق بهش صدق بکنه شامل این حکم میشه، از سارق و سارقه فقط و عیده همه. آخر نکته رو بگم و بحث رو ادامه دیم. تا به حال بین این دوتا آیه رو دقت کردید آقا؟ خوب دقت بکنید، از زانیت و زانی فجلد و کل واحدت من هما مئت جلده. اول با چی شروع شد؟ از زانیت تو و زانی، با زن شروع شد. حالا این آیه رو دقت بکنید، از سارق و سارقه این با چی شروع شد؟ دقت کردید چرا تو سرقت با مرد شروع شده، تو زنا با زن شروع شده؟ اونجا میگه از زانی یا تو و زانی، اینجا میگه از سارق و سارقه. چرا اونجا با زن اینجا با مرد؟ میگن جهتش همینه، تو زنا نعوذ بالله نستجر بالله زن نقش مهم رو داره، زن تا راضی نباشی این اتفاق نمیفته، نوعا اینطوریه، به استثنای موارد عنف که خیلی کمه، در کل عمده مصادیق زنا تا زن پا نده و راضی نباشه این رخ نمیده. پس زن نقش اساسی رو تو زنا داره، بعد مرد نقش ایفا میکنه. ولی در سرقت از سارق و سارقه، در سرقت مردان نقش اساسی رو توی سرقت داره، بیشتر نقش مرد ایفا میکنه تا زن. حالا کاری نداریم، اینا نکاتی بود گفتم خدمتون تقدیم بکنم، ولی خود همین از سارق و سارقه یه دلیل و مدرکیست که این تو گوشه ذهنتون باشه، انشالله بعدن ازش صحبت میکنم. من آقا حرفی ندارم که اینا رو جلوتر خدمتتون عرض بکنم، ولی اگر رو نظمی که ما اینجا فکر کردیم الحمدلله ترتیب دادیم اینطوری پیش بریم یه مقدار مناسب تره. تا کجا نوشتید آقا؟ خب یه سر خط، این روش جوابی است که بعضی از فقها در رد و آقایون گروه اول دادن. ما با این که گروه اولا قبول نداریم ولی این جواب رو هم جواب نمیدونیم، یعنی این جواب رو قبول نداریم یه سر خط، لکن فیه تأمل، لکن فیه تأمل. به نظر ما هرچند نکات خوب و دقیقی در این جواب بود. لکن این که سرقت را حکم وضعی بدانیم و آن را قیاس به جنابت بکنیم اشتباه است، چرا که سرقت خودش یک موضوع خارجی است. نه ما همون فعل رو میگیم سرقت، درود بر شما. اون فعل چیه؟ نه نه اجازه بدید، اون فعل چیه؟ اون دخوله. وقت اثری دخول چیه؟ جنابت. در حالی که سرقت خودش دقیقا همون فعله. وقتی این آقا میره وارد مغازش میشه، بهش میگه چی شده؟ میگه سرقت شده، سرقت شده. این تیپ این کلمه آقا رو گول زده که خیال کنن آخه احکام وضعی با همین تقریبا ساختار کلمه ای تقریبا تلفظ میشه، ادا میشه، طهارت، نجاست، امامت، ولایت، جنابت. بعد دیدن گفتن تو سرقت، دیدن بر همین وزن. نه آقا، به وزن که نیست. سرقت یک فعل خارجیه، چون فعل خارجی نمیشه با جنابت مقایسه بشه. عرض کنم خود این بزرگان فرموده من المحتمل، این قید و کنارش اضافه کردن که حالا دیگه بله بله قطعا جنابت اثر دخوله، جنابت اثر دخوله. خب باریک الله، آفرین. خب معلومه. نه، اولا که یک اثری است که برای روح عارض می شود. جنابت میگه میگید مشت پرکن نیست، درسته، لازم نیست مشت پرکن باشه، ولی یه اثری هست که وجود داره، مثل قوه جاذبه. من الان اینو رهاش بکنم، دقیق بفرمایید به طرف پایین، قوه جاذبه، ولی خود قوه جاذبه رو تو مشتت بذار به من نشون بده، مگه دیده میشه؟ نه، جنابت ما به ازا که دارد، اون خسرش هم در روز ظاهر میشه، از چیزهاییست که قائم به روحه. از نظر من اصلا مسئله جای شک نیست که واقعا بین سرقت و جنابت تفاوت بیان وجود دارد. جنابت رو قبول داریم حکم وضعیه، ولی سرقت رو اصلا حکم نمیدونیم. سرقت موضوع خارجی فعله. حالا یکی از آن اساتید مبرز ازشون در یه مثال دیگه ادعا کرد فلان چیز حکم وضعی، که من واقعا حالم مونه، گفتم بابا تو رو خدا دست برداری برید یه بار دیگه ملاک و حکم وضعی کن تکفیر رو دوباره دقت بکنید ببینید واقعی چیه. خب دقت بفرمید آقا. بله، نه آن که مثل جنابت حکم وضعی بوده باشد. به عبارت اخرى جنابت یک اثر وضعی مربوط به فعلی به نام جماع هست. توی این مثال جنابت اصل فعل او جماعه اون دخوله هست، ولی توی سرقت خود سرقت او فعله. ما تو بحث سرقت دارم تکرار میکنم و به خاطر سوالیشون دارم تکرار میکنم، سرقت دو مرحله بیشتر نداره. یک مرحله خود فعل که همین دزدیه که ما بهش میگیم سرقت، مرحله بعد حکم میشه که قطعیته، ولی تو اینجا یه مرحله دخوله که اصل فعل همین دخوله، بعد از اون یه اثر وضعی داره که جنابت باشه، بعد از این اثر وضعی جنابت یه حکمی داریم که وجوب غسل باشه به نام جماع، در حالی که سرقت خودش مستقلن یک فعلی است که تحقق خارجی دارد. فلذا به نظر ما که جواب قبول نکردیم برای رد اون حال، ما جوابمون چیز دیگر است. به نظر ما اولا اجرای اصل براءت برای جاییست که ما دلیل نداشته باشیم. ما بین الهلالین الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، اینو ما بین الهلالین بذارید. یکی از رفقا به ما گفت آقا نگو پرانتز. گفتم چرا؟ گفت پرانتز کلمه خارجیه. گفتم من توجه نداشتم کلمه خارجیه. مثل این شبکه دو هست یه برنامه هر کسی کلمات خارجی استفاده میکنه بهش تذکر میدن. خودم ما تابال نمیدونست، فکر میگنیم پرانتز این کلمه فارسی خودمونه. فلذا از اون روزی میگیم ما بین الهلالین. ما بین الهلالین یادداشت بفرمایید، الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، در حالی که برای حد سرقت سبیان روایات خوب و متعددی داریم که یا مستفیضه هستن و یا چه بسا متواتر، البته به تواتر اجمالی، به تواتر اجمالی. فلذا قهرن هیچ وجهی برای اجرای اصل نخواهد بود. دیگه اومدیم سراغ جوابای خودمونا. ما چرا با این آقای گروه اول موافق نیستیم؟ چرا استدلالاشون رو قبول نداریم؟ به خاطر اینکه اون دلیل دومشون چی بود؟ گفتن اگر ما شک بکنیم در این بچه حد جاری میشه یا نمیشه، اصل براته. بزرگوار بنده خدا، اصل براءت برای قضیه شرب توتون خوبه که شما هیچ دلیل و روایت و سند و مدرکی ندارین. برای موضوعاتی که روایت نیامده و بعد شک میشه، میشه براءت جاری کرد. تو کتاب براءت یادتونه آیا علیزاده، خاطرتون هست چقدر اونجا حرف زدین تو بحث اصول از اول کتاب براءت؟ جایی که روایت نیست، چه شبهه تحریمیه چه شبهه وجوبیه، اونجا جای اجرای براءته. نه مثل اینجا که روایت داریم، خوبش هم داریم، تازه در حد مستفیضه یا حتی در حد تواتره. اینجا که دیگه جای براءت نیست. این رد دلیل دومشون. و ما رد دلیل اولشون چیه که نسراغ اون روایت رفتن؟ میگیم آقا اون روایت ما قبول داریم، خود ما از روایت رفع القلم کم استفاده نکردیم، ولی آیا امکان ندارد ما من آمن الا وقت خص؟ امکان ندارد به عنوان یک قاعده تخصیص خورده باشد. چجوری تخصیص خورده شد؟ به وسیله همین روایتی که متواتره. خیلی مهمه، ما این تخصیص رو با خبر واحد قبول داریم، تا چه رسد که دیگه خبر متواتر بخواد پای کار بوده باشد. فلذا اعتقاد ما این است، اصل جواب ما اینه که این رفع القلم که رو سر چشم ما جا داره و ما خودمون از این روایت بارها استفاده کردیم، ولی این روایت در این موضوع به وسیله این اخبار متواتر تخصیص خورده. خب یکی ممکنه ته دلش این باشه که او آقایون مثل امام فقهای دیگه روایات رو ندیدن. چرا؟ اونم حتما این روایات رو دیدن، ولی توی این روایات یک پیچ و خمهایی وجود داره که اگه کسی برای پیچ و خمها جواب نداشته باشه مبهوت میمونه. میگه چاره نداریم از این روایت دست بشوریم، برگردیم به همون حدیث رفع القلم. واقعا هم اگر کسی پیچ و خم این روایات رو نتونه حل بکنه، باید به این رفع القلم برگرده. ولی حرف ما اینه که پیچ و خم این روایت خیلی پیچ و خم خطرناکی نیست. خیلی هم اتفاقا روایت روشنی، حالا انشاءالله از فردا میخونیم روایت رو، یکی یکی روایت رو براتون تقدیم میکنه، خودتون میبینه که چقدر روشنه. بله اون گل و گلایی که درش هست اونا رو هم جواب میدیم، مشخص میشه دلالت این روایات بینه و جنسش هم متواتره، قطعی و صدوره. وقتی این روایات وقتی در مساف اون قاضی عام قرار بگیره چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. فلذا با این روش ما قبول داریم که سرقت در سبیان با شرایط خودش نه تنها حد بهش ثابت میشه، بلکه حتی جاری میشود. البته برای کی؟ بر اون پسر بچه یا دختر بچه‌ای که چند بار سرقت کرده، در هر بارش اون شرط دهگانه کامل بوده. دقت بفرمایید، چون اگه اون شرط کامل نباشد اصلا داخل در بحث نمی شود. اگر اون شرط کامل نباشد حتی بزرگسالش رو قطعیت نمی کنند، تا چه رسد به بچه سال و نابالغشون. باید شرط کامل باشه، اونم نه دفعه اول، نه دفعه دوم، نه دفعه سوم، دفعه چهارم یا حتی دفعه پنجم. چرا؟ به خاطر روایتی که صراحتن مطلب رو اینطوری فرمودن. انشاءالله به فضل خدا از فردا وارد این بحث میشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.